الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امر سوم که درباره مجاز بود از نظر وحدت و کثرت عقد مورد اجازه بین فقها رضوان الله تعالی علیهم، این عنوان مطرح است که اگر فضولی بسیط نبود و مرکب بود، واحد نبود و کثیر بود، حکمش چیست؟ اون چی که معروف بین فقها است مسئله ترامی عقود، ترتب عقود و تعاقب عیدی است. اون چی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه مطرح فرمودن، گذشته از عنوان فقها ها یه عنوانی را هم خودشون تصمیماً للفائده اضافه کردن و اون تکسر محض عقد است. بیان ذلک گرچه مقداری در نوبت‌های قبل گذشت، اما توضیح تامش در این نوبت مطرح است و این است که عقد فضولی اگر بسیط باشد حکمش همان است که قبلا گذشت. اگر بسیط نبود، مرکب بود، واحد نبود، کثیر بود، یا این عقود کثیره مترتبن در طول همان، یا این عقود کثیره فقط زمانند یکی پس از دیگری است، هیچ کدام متوقف بر دیگری نیستن، مترتب نیستن. اون چرا که در کتب فقهی مطرح است، فقها رضوان الله علیهم مطرح کردن، سخن از ترامی عقود است، سخن از تعاقب عیدی است، سخن از عقود مترتبه است، نه صرف عقود متعدده. و اون مثل این است که اگر کسی خانه مالکی را به عقد فضولی بفروشد به زید، زید اون خانه را بفروشد به عمر، عمر بفروشد به بکر و هاکذا، این می شود عقود متعدده فضولی. از سنخ ترامی عقود است که یکی بر دیگری، پایه دیگری است، به دیگری رو اون مترتب است، ترتب عقود است و تعاقب عیدی. این کار گاهی در خصوص معوض است، گاهی در خصوص عوض هست، گاهی در طرفین. گاهی خانه را زید به عمر میفروشد، فضول به زید میفروشد، زید به عمر میفروشد، عمر به بکر میفروشد، بعد همون فضول که خانه را فروخت، سمن را گرفت، با این سمن کالایی میخرد و با اون سمن فروشنده اون کالا چیز دیگر میخرد و هاکذا. هم عوض چند دست میگردد، هم معوض چند دست میگردد، میشود عقود متعدده مترتبه که با تعاقب عیدی همراه است. از این عقود متعدده مترتبه به ترامی عقود یاد میکنن که این عقود سلسله است، کثرت منسجم است. یه وقت است که نه، یک کثرت از هم گسیخته است، مثل این که بنگاهی خانه کسی را به 10 نفر فروخت، این 10 عقد فضولی است، اما هیچ کدام مترتب بر دیگری نیست. و سخن از تعاقب عیدی نیست که کسی از دیگری بگیرد، هم از دست این فضول گرفتن، حالا تحویل تحول شده یا نه مطلب دیگه است. اون نقل و انتقال ملکی سوری را و ظاهری را از دست فضول دریافت کردن. خب پس عقود گاهی متعدد است، ولی تعددش زمانی است، نه ترتبی بین این هاست، نه اون عیدی متعاقبن که کسی از دیگری بگیره. و گاهی عقود متعدد است به نحو ترتب که ازش به ترامی عقود یاد بکنن که این عقود سلسله است، یعنی خانه را که فضول به زید فروخت، زید به عن فروخت، عن به بک فروخت، این عقود یکی پس از دیگری قرار گرفت، سلسله گونه مترتبن بعض و هر بعض، چه اینکه ایادی هم متعاقبن هر کدام خانه را از دیگری تحویل گرفته. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی برای تتمیم فائده، اونجا که عقود متعدد باشد ولی مترتب نباشد، که فقط در طی زمانهای متعدد انجام گرفته، در طول زمان است، نه عقود در طول هم باشند یا ایادی در طول هم باشند، بلکه ظرف زمانی این عقود فضولیه در طول هم است، اون هم مطرح فرمود. اون حکمش روشن است. پس بحث در دو مقام است طبق اون چیزی که تو فرماشات مرحوم شیخ است. یکی در عقودی که کثرت محضه دارد، انسجام بین اینها نیست، ترتب و ترامی بین اینها نیست، چه اینکه ایادی هم متعاقب هم نیستن، این ده نفر خانه را از این فضول دریافت کردن، از این بنگاه فضول. حالا نقل و انتقال خارجی مطلب دیگه است، نقل و انتقال ملکی سوری به حسب ظاهره. این یه مقام. مقام ثانی همان است که معروف بین فقها رضوان الله علیهم است که فضول خانه ای را به زید میفروشد، زید به عمرو میفروشد، عمرو به بکر میفروشد و هاکذا. حالا این ترتب عقود و تعاقب ایدی و ترامی عقود گاهی در دو طرف است، گاهی در یک طرف، گاهی در خصوص مسمن است، گاهی در خصوص سمن است، گاهی در کلت طرف این. گاهی خانه را میفروشد، فضول خانه را میفروشد به زید، مال مالک را میفروشد به زید، زید میفروشد به امر، امر میفروشد به بک و ها کذا. این ترتب عقود کثیر است رو معوض. یه وقت است که این فضول خانه زید را میفروشد به امر، امر دیگه به کسی نمیفروشد، ولی زید این فضول با پول این خانه چندین کالا خرید و فروش میکنند، با این کالای میخرد و اون فروشنده کالا با اون پول یک کالای دیگه میخرد و هاکذا، که این سمن چند دست میگردد، میشود ترتب عقود، ترامی عقود، تعاقب ایدی در سمن. گاهی این ترتب و تعاقب در دو طرف هست، هم در سمن هم در مسمن. خب فالبحث فی مقامین. مقام اول اونجا که کثرت، کثرت محض است، تعدد عقود است نه ترتب عقود، تعاقب ایدی هم در کار نیست. و مقام ثانی اونجاست که ترتب عقود است، تعاقب ایدی است، اما فی عهد طرفین او فی کلت طرفین. اما مقام اول اونجا که ترتب عقود نباشد، کثرت عقود باشد، کثرت کثرت محض است، حالا یا در سمن یا در سمن است یا در مسمن، فرق نمی کند. یه وقت است با این پول، با پول یک شخص فضول چند تا کالا می خرد، یه وقت است که فضول کالای شخص را به چند نفر می فروشد. گاهی هم است که دو فضولی در کنار هم این کار را انجام می دن. خب اونجا که فضول خانه مالک را به ده نفر بفروشد، این ده عقد هیچ کدام بر دیگری متوقف نیست، نه بر عقدی متوقف است یک، نه مستلزم عقد دیگر است دو، چون ده تو بیگانن. اون وقت مالک هر کدام از این ده عقد را که اجازه داد، اون نه تا باطل است. چه عقد اول را، منظور از این اول تا دهمی، از دهمی تا اولی، فقط دهمی تا اولی و اولی تا دهمی زمانی است، یعنی امروز به زید فروخت، فردا به عمرو فروخت، پس فردا به بکر فروخت، فاهزا. هیچ ترتب و تعاقبی و توقفی بین این عقود نیست، فقط طولیتش به حساب زمان است، نه به لحاظ نقل و انتقال ملکی. در اینجا اگر مالک خانه نسبت به هر کدام از اینها اجازه داد، اون نه عقد باطل است. بله خب دیگه کسی مال مردم رو میخوره، برای او فرق نمیخوره که چی یک بار بخوره چه ده بار. ما اولی وقت منعقد میشه ده تا فضولی دیگه، ده تا فضولیه. نه این که کدام کلاهبرداری دیگه، شما که آنا اللیل و اسراف النهار از اینا رو میشنوید که اینا که می کلاهبرداری میکنن همینه دیگه، با یه مال میخوان غارت کاری کنن ده جا مال بگیرن. خب اولینش فضولیه، دهمیش هم فضولیه، بین همه هم فضولیه دیگه. فضول که قصد غربت نمی کنه تا شما بگید در مال حرام متمشی میشه نمیشه که. خب بنابراین این فضول، این که شرکت جعلی درست کرده مال مردم داره میفروشه، بر او فرق نمی کنه حلال و حرام. یه بیان نورانی از امیر سلام الله علیه داره تو نهج البلاغه، فبود دست اینا به مال حرام گرسید که تله منزود و ذل ممدود، همون طوری که در سوره مبارکه اذا وقعه اوصاف نعمتهای بهش را مطرح میکند که تله منزود است و ذل ممدود است و ماء مسکوب است و اینها. فبود اینا وقتی به حرام رسیدن مثل همینه، تله منزود است و ذل ممدود است و ماء مسکوب است. فضول که دیگه به فکر حلال و حرام نیست. این بنگاهی که جعلی بنگاه درست کرده، خانه مردم رو به ده نفر فروخته. اینجا تعدد عقود هست ولی ترامی عقود نیست، تعدد عیدی هست ولی تعاقب عیدی نیست. ده نفر کلید رو به ده نفر داده، کلیدای جعلی، سند رو هم به نام ده نفر جعل کرده، تنظیم کرده. خب اون مالک زمین این میشه ده تقد فضولی. مالک خانه نسبت به هر کدام از اینها که اجازه بده دو نهتا باطل، چون امضای یکی مسابقه با رد اون نهتا است، زیرا اون نهتا نه مقدمه اینن نه نتیجه این. در ترامی عقود بعضی از عقود مقدمه عقود دیگر هم، بعضی از عقود نتیجه این عقد هم، که حالا سیظهر انشاءالله در مقام ثانی بحث. ولی در تعدد و کثرت گسیخته هیچ کدام مقدمه دیگری نیست و هیچ کدام نتیجه دیگری هم نیست، لذا ده تا عقد گسیخته است. هر کدام از اینها را اجازه بدهد بقیه باطل است. اگر اولی را اجازه داد نه تا بعدی باطل است. و منظور از اولی دومی، اولی دومی زمانی است نه زمینه ای، چون اینها به ده نفر فروخته، نه اینکه خانه زید را، خانه مالک را به زید فروخته، زید به عمرو فروخته باشد که خیر. این ده نفر به اون مراد ده روز مراجعه کردند، این خانه را به نام ده نفر قرنام بکرده. بنابراین اگر مالک واقعی عقد اون اولی را اجازه داد اون نهدا باطل است، عقد دهمی را اجازه داد نهدای قبلی باطل است، عقد یکی از این ده خریدار وسط را اجازه داد دو طرف حاشیتنش باطل است، برای اینکه این هیچ پیوندی با گذشته و حال ندارد. این فرق نمی کند چه با کالای مردم را به ده نفر بفروشد چه با پول مردم ده تا کالا بخرد، فرق نمی کند. این خلاصه مقام اول. البته فروعاتی ممکنه در آینده نسبت به این باشه، اگر لازم باشه مطرح بشه، وگرنه نه. اما مقام ثانی بحث که مهمه در کتاب های فقهی همین این قسمت هست، این است که ده تا عقد است، مترامی است، مترتب است، قهرن عیادی هم متعاقبن. این که میبینید گاهی از او به عقود متعدد یاد میکنن، بعد به این عنوان اکتفا نمیکنن، میگن و یعبر و ان به ترامل عقود، برای اینکه میخوام بگن این کثرت، کثرت منسجم است. کثرت منسجم معناش این است که یکی هر کدام از اینها که شما بگیرید یا مقدمه دیگری است یا نتیجه دیگری به دیگری مرتبط است. دیگر نمی شود که شما این را گسیخته فرض بکنی. خب اگر فضول خانه کسی را به زید فروخت، زید به عمر فروخت تا به دهمی، اینجا مالک گاهی درباره معوض اجازه میدهد، گاهی درباره عوض و ثمن اجازه میدهد و حکم هر کدام هم مخصوص به خودش. اگر مالک خانه نسبت به این خانه‌ای که 10 تو معامله فضولی پشت سر انجام شد، اگر اون اولی را اجازه داد، همه 9 عقد بعدی صحیح است بل استلزام، برای اینکه وقتی خانه را به اولی فروخت، خب اولی هم به دومی فروخت، مال خودش فروخته دیگه، دومی ما خانه را که فروخته مال خودش فروخته دیگه، مال این بنابر اینکه علل کشف این روشن است و علل نقل مبتنی است بر قاعده من با ثم ملکه، یعنی علل کشف، خب وقتی که همون وقتی که خریدار فضول خانه مالک را خرید و به زید خرید و به عمر فروخت، علل کش اون وقت مالک بود، حالا خیال میکردن که مالک نیست، مالک بود و فروخت، و ها کزا عمر وقتی به بکر فروخت مالک بود و فروخت و ها کزا. اما علن نقل اگر فتوا این بود که من با ثم ملکه درست نیست، مجیز حال العقد با مجیز حال الاجازه، مالک حین العقد و مالک حین الاجازه باید یک نفر باشد، اینجا چون مالک حین العقد با مالک حین الاجازه دو نفر است و قاعده من با ثم ملکه ناتمام بود، پس اینجا اجازه ها درست نیست. نسبت به معکسی غالب نقل باشد، این فضولی قابل تصحیح نیست. یعنی این شخص اول، یعنی زید که خریدار خانه بود، با اجازه مالک این فضولیش صحیح شد، منتها نقلن، یعنی همکنون مالک شد، و چون خودش قبلا این خانه را به عمرو بکر و خالد به ترتیبی که پس دیگری فروختن، اون وقت مالک نبودن، در ظرف فروش مالک نبودن، الان مالک شدن، به من با ثم ملکه تام نیست، این فضولی تصحیح شدنی نیست، صحت بردار نیست. این رو مبنای نقل و رو مبنای این که وحدت مالک حین العقد و حین الاجازه لازم باشد. اما کسی مبناش این بود که وحدت مالک این العقد و مالک این اجازه لازم نبود که واه و الحق، این فضولی های واقع شده همه اینها در ظرف وقوع عقد مالک نبودن، هیچ کدوم مالک نبودن، الان که ظرف اجازه است همشون مالکن، هر کدوم اجازه بدن درست نسبت بعدی. خب اما این در صورتی است که اون مالک واقعی اون عقد اول را اجازه بدهد. اگر عقد آخر را اجازه داد، اون دهمین عقد را اجازه داد، جمیع عقود قبلی همه میشه صحیح. یعنی اگر بنگاهی خانه مالک را به زید فروخت، زید به عمر فروخت، تا دهمی که به خالد رسید، اونجا چون قبطه مالک ملحوظ شد و قیمت خوبی هم بود و مانند آن، مالک راضی است که این خانه به خالد برسد و این رو اجازه داده. خب این دهمین عقد فضولی وقتی میتواند صحیح باشد که اون 9 عقد قبلی صحیح باشد. معنای این که این خانه را با این قیمت من راضیم، یعنی اون کسی که این خانه را به تو فروخت کار خوبی کرده، من هر کار او را امضا میکنم، خب او مالک بود که به تو فروخته، یعنی مالکیت او را من امضا کردم، یعنی عقد نهمی هم صحیحه، عقد هشتمی هم صحیحه و هاکذا. اگر آخرین عقد را امضا کرده است، چون صحت آخرین عقد متوقف بر صحت عقود نهگانه پیشین است، پس امضای آخرین عقد متوقف بر امضای عقود نهگانه است، پس همه این عقود میشه صحیح به توقف. اما اگر یکی از عقود میانی را امضا کرد، مثلا عقد پنجم را امضا کرد، این عقد پنجم یه تلفیقی است از استلزام و توقف. وقتی عقد پنجم را امضا کرد، خب اون کسی که با عقد پنجم این خانه را مالک شد، بعد خانه خود را فروخت دیگر، پس مستلزم صحت عقود فضولیه پنجگانه بعدی است، این بل استلزام. اما نسبت به اون چهار عقد قبلی که قبل از این پنجم بود، به توقف، وقتی این عقد پنجم صحیح می شود که عقد چهارم و سوم و دوم و اولم صحیح باشد، چون این از اون از اونا خریده، از اونا تحویل گرفته. بنابراین اگر ترتب زمانی باشه فقط نظیر مقام اول، بله، اما این فضولی از اون فضول گرفته، اینا فضولی منسجم است که تعاقب عیدی است، سلسله عقود است، ترامی عقود است، نه کثرت محضه. چرا؟ در مقام اول این بنگاهی خانه را به 10 نفر فروخته، هیچ فرقی بین اینا نیست، هیچ کدام مقدمه دیگری نیستن، هیچ کدام نتیجه دیگری هم نیستن، لذا هر کدام از اینها را که امضا کرد اون نهدا باطل است، نه متوقف بر صحت عقدی است و نه مستلزم صحت عقدی دیگر. اما در اینجا اگر یه عقد میانی را امضا کرده، معناش این است که عقود چارتای قبلی با صحیح باشه تا اینکه صحیح بشه، اینها متوقف بر اونن. این پنجمی از چهارمی خریده، سمن را به چهارمی داده، با چهارمی مذاکره کرده، چگونه شما چهارمی رو صحیح نمیدونید پنجمی رو صحیح میدونید؟ برای دیگه، چون این همون کاراست، منتها این از او گرفته، از او خریده، معنیش اینه که من کار رو امضا کردم. مثل این که این اجازه لاحق مثل اذن سابق است، مثل این که من به این آقا اذن دادم که مال من را به شما بفروشه، پس این میشه وکیل من، منزله وکیل من. اگر اجازه لاحق به منزله اذن سابق است، مثل آن است که صاحب خانه این چهارمی را وکیل کرده باشه. وقتی به چهارمی رسیدیم، چهارمی هم این عقد را از سومی دریافت کرده، مثل آن که صاحب خانه سومی را وکیل کرده باشه، سومی هم از دومی، دومی هم از اولی، گویا صاحب خانه اولی را وکیل کرده باشد. پس امضای عقد پنجم حاشیتینش را تسبیه بکند، هم قبلی را تصحیح میکند به توقف، به توقف یعنی به توقف، نه به استلزام. اون چهارتا که نتیجه این نیستن، اون چهارتا مولد اینن. صحت عقد پنجم متوقف بر صحت عقود چهارگانه است، نه اون پنج عقد بعدی نتیجه اینن. خب وقتی عقد پنجم درست شد، خریدار پنجم مالک شد، مال خودش رو فروخته به بقیه دیگه. ششومی هم صحیحه، چون ششومی از مالک خریده، هفتومی هم صحیحه چون از مالک خریده، علل کشف. اما علل نقل، هر وقتی که به عقد پنجمی را امضا کرده و ما قائل شدیم که الان نقل و انتقال واقع شده، عقد ششوم و هفتم وقتی واقع شده بود که این پنجمی مالک نبود، این میفته تو قاعده من با ثم ملکه. این پنجمی قبلا این خانه را به ششمی فروخته بود، در ظرف فروش مالک نبود، الان که مالک شد و به یده عقدت الاذن شد، الان میتواند اجازه بدهد یا نه؟ اگر فتوای کسی این بود که من با ثم ملکه ناتمام است، اجازه او کافی نیست، این پنجمی نمیتواند عقد قبلی را تصحیح کند. اما اگر نظرش این بود که مالک حین العقد غیر از مالک حین اجازه باشد، محذور ندارد، عمدان است که در ظرف اجازه این شخص به یده عقدت الاذن و اجازه باشد، کما هو الحق، این صحیح است. خب پس اگر ما ترامی عقود بود، توقف عقود بود، تعاقب عیدی بود، اون مالک واقعی عقد اول را اجازه کرد، همه عقود نهگانه بعدی بل استلزام صحیح است، چون نتیجه عقد اول است. و اگر عقد آخر را امضا کرد، همه عقود نهگانه قبلی به توقف صحیح است، نه به استلزام. و اگر عقد میانی را امضا کرد، نسبت به گذشته به توقف صحیح است، نسبت به آینده به استلزام. و من ها هنا یظهر که اگر کسی بگوید من این عقد پنجمی را اجازه میدم، با اونها هیچ رابطه‌ای ندارم، اصلا نمیخوام اون عقود امضا بکنم، فقط همین پنجمی رو امضا میکنم، این درست نیست. چرا؟ برای شما وقتی میتوانید عقد پنجمی رو امضا بکنید که اون چهار تا قبلی رو قبول داشته باشید. اگر اون چهار تا قبلی رو قبول ندارید، به دست این نمیرسه، چون این متوقف بر اونه و جد شما متوشی نمیشه. شو این چهار نفر نظیر اون مقام اول نیست که چهار نفر یا ده نفر فضولی کرده باشن. نه، این چهارمی از اولی و دومی و سومی تحویل گرفته. نه، اگر این شخص این کالا را از اونها تحویل گرفته، این سمن رو از اونها تحویل گرفته، باید اونها صحیح باشه، وگرنه به دست پنجمی نمیرسه. یه وقت هست که طول زمانی است، فقط مثل که در ده روز این بنگاهی خانه را به ده نفر فروخته، خب این هیچ پیوندی بین این عقود دهگانه نیست، یه کثرت غیر منسجم است. اگر عقد روز پنجم را امضا کرده، حاشیتنش باطله، چون نسبت به گذشته متوقف نیست، نسبت به آینده مستلزم نیست، گسیخته است. اما اگر ترامی عقود شد، این از او تحویل گرفته، از او خریده، با او قرارداد کرده، سمن رو هم در برابر، چون گاهی قیمت ها عوض میشه، کم و زیاد میشه، عین سمن واحد که نبود، قیمت واحده که نبود، در طول این تعاقب عیدی قیمت ها فرق کرده، وضع روز برگشته، این شخص که پنجمی است پیوندش با چهارمیه. اگر پیوندش با چهارمیه، مگر مالک عقد مستأنف دارد؟ مگر اجازه عقد جدید است یا اجازه امضای همون عقد است؟ خب این عقد وقتی میتواند صحیح باشد که عقد چهارمی صحیح باشد، عقد چهارمی وقتی میتواند صحیح باشد که عقد سومی و دومی اولی صحیح باشد. این که قرار ابتدایی نیست، وقتی قرار ابتدایی نبود، اون انشای ویژه را دارد امضا میکند، اون انشای خاص بین عاقدین خاص است. این عاقدین خاص کالا و سمن را از چهارمی و سومی و دومی اولی دریافت کردن. بنابراین اگر میانی را امضا بکند، نسبت به سابق صحیح است به توقف، نسبت به لاحق صحیح است به استلزام. این در صورتی که مال این طرف چی خودش باشه. اگر مال دو تا مالک هست، میشه دو تا فضولی دیگر، میشه به شرکه، مثلا نیم مال این است نیم مال اون، حالا یا این نیم ها مفروض است یا مشابه، بالاخره دو تا فضولی است، یک فضولی نیست، بعد از بحث بیرونه. اگر دو تا فضولی شد، اون یکی سهم خودش امضا میکنه، دیگری هم سهم خودش امضا میکنه، کلون به حسبه، یک مال که نمیشه مال دو نفر باشه که، حتما اگر هست یا شرکت مفروض است یا شرکت مشا، هر کدام سهم خودشونو دارن و دو تا فضولی است، دو تا حکم هم دارد، دو تا دستگاه است. خب اگر چنون که درباره سمن بود که حکم این مسلم بود حکم این، حالا اگر درباره سمن بود این سمن درباره سمن باشه این شفافتر، البته اگر درباره سمن باشد این خیلی روشنتر و شفافتر است. اون اینه که اگر چون چه بنگاهی خانه کسی را به 10 نفر فروخت و هر کدام از و با اون سمن هم 10 تا معامله کرد به در طول هم اون سمن هم دست 10 نفر گشت، اونا هم همش اسمان فضولیه بود، چون که مسلمان ها همه فضولی است. ایشون یکی از این بخشای مربوط به سمن را امضا کرده. البته اینجا جریان توقف استلزام شفافتر است، حالا ممکن در اونجا بعضی از شبهات راحت پیدا کنند، اما اینجا وقتی این سمن پنجم را قبول کرده معناش این است که اسمان چهارگانه پیشین هم قبول کرده و معناش اینه که مستلزم صحت اسمان بعدی هم هست. اگر اولی رو امضا کرده که 9 تای بعدی صحیحه بل استلزام، اگر آخری رو امضا کرده که 9 تای قبلی صحیح است به توقف، اگر میانی را امضا کرده است تلفیقی است از استلزام و توقف، نسبت به گذشته به توقف صحیح است، نسبت به آینده به استلزام صحیح است. این ترسیم این دو مقام و حکم اجمالی این دو مقام به نحو کلی. الحمدلله رب العالمین.